جلسه 20 درس اشاعت استاد سعید حسینی 20 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب ما به توفیق الهی سه فصل از کتاب شرح اشاعت دمت اول رو پشت سر گذاشتیم که جناب معلی در صدد ابطال و نقد اندیشه های جزء لا یتجزا و جزء بالفعل بودن. اون مقداری که من در ذهن دارم نظر زیمرغاتیس رو اینجاش مطرح نکرد، چون این دو دیدگاه هیچ کجا گفته ناظر است به اون فضای متکلمین، حالا محدث و متأخر، به متکلمین معاصر معلی و متکلمین متأخر معلی و خواجه، که خدمت شما عرض کنم که اینها قائل به اجزای لا تجزا بودن، بالفعل متناهی نامتناهی. من به ذهنم اینجور هست که زیمغراتیس اندیشش اونجوری که در نهایه آمده قائل به انفکاک ناپذیری خارجی اجزا است. زیمغراتیس ولی انقسام وهمی و عقلی را میپذیرند و این خیلی مهمه ها. این نشون میده که خیلی واقع بین بوده این آقای زیمغراتیس. در این حال این دیدگاه هایی که ما الان گذروندیم دیدگاه زیمغراتیس نبوده، دو دیدگاهی بوده که اون زمان حالا شهرت داشته و طرفدارانی هم برای خودش داشته و بوالی مطرح کرد و نقد کرد. بعد از این جناب بوالی، اگه یادتون باشه قبل از اینکه وارد این اقوال بشیم، یه مقدمه‌ای که خواجه نصیر مطرح کرده بود اونجا از فخر رازی چهار قول مطرح کرد. دو تا قول بود قائل به اجزای لا تجزا بودن، دو تا قول هم قائل بودن که خیر جسم عرض کنم اتصال خارجی دارد، متصلان واقعا که ما ها متصلان در حس که همون اواخر فصل قبل این بحث بهش اشاره شد، نه این نتیجه که بو علی گرفت این شد. حالا یه دیدگاه دیگه وجود داره و اون دیدگاه جناب شهرستانی است، همون شهرستانی معروف که صاحب ملل نهل هست، که ایشون معتقد که جسم مؤلف از اجزا بالفعل نیست اما قابلیت انقسام دارد. انقسامش یعنی انقسام پذیری او بالفعل است، بالقوه است، ولی انقسام پذیری محدود و متناهی است. این حرفی که جناب شهرستانی داره، بو علی در این متن میخواد چیکار بکنه؟ در این فصل چهارم میخواد رد بکنه دیدگاه شهرستانی رو. تعبیر تذنیبان هم که گفته، تذنیب از ذنب، ذنب هم به معنای یا ذنب یعنی دم و دنباله و اینهاست، و همونطور که قبلا اشاره کردیم تعبیر تذنیبون زمانی است که مطلب ادامه مبحث قبله، یعنی خیلی مطلب جدیدی توش نیست. حالا که اون دو قول ابطال شد، بطلان این قول هم روشن می شود. چرا؟ چون شما وقتی حالا خلاصه حرف بالی اینه، چرا که وقتی شما قسمت رو به صورت وهمی یا فرضی یا عقلی در نظر بگیری، چه محدودیتی برای توقف این قسمت وجود داره؟ چه محدودیتی وجود؟ تا زمانی که حجم و جسم وجود دارد، جسم هست، حجم هست، انقسام پذیری هم بفهمید هست. حالا هر چه قدم ریز بشه، خرد بشه، کوچک بشود، باز هم باقی میماند. این خلاصه بیان. بخونم توضیحات جزئی رو از بخونم. الفصل رابع تذنیم آن. علیه ازا لم یکن تألیف من آهاد لا تقبل القسم وجب ان یکون احد وجوه حاضر قسم لا سیما الوهمیه لا یقف الی غیر النهایه. آیا اینگونه نیست؟ با یه جمله چقدر راحت بوالی رد بکنه؟ آیا اینگونه نیست که تألیف زمانی که اینجور نیست که تألیف از آهادی که قابل قسمت نباشد، یعنی اینجور نیست که اینگونه باشد علیسه؟ آیا اینگونه نیست که وقتی میگوییم جسم مؤلف از اجزای بالفعل نیست، لم یکن نیست تألیف از آهاد اجزای بالفعل که قابل قسمت نیست، اینگونه نیست، وجبه واجب است که باشد احد و وجوه حاضر قسمه، واجب است که یک از وجوه این قسمت، حالا انواع قسمتی که فصل قبل اشاره شده، ببینید سگانه اما به فکر و قطع و اما به اختلاف عرزن و اما به وهم و فرزن، این سگانه که خواجه گفت که چی؟ در توضیح گفت که در توضیح خواجه فرمود به یکی از این سه شکل میتونه باشه، لن الانفصال اما یکون معدیان، یعنی از این سه حالت خارج نیست انقسام پذیری. خب اذا علیس اذا لم یکن تعلیف من آحاد لا تقبل القسمه وجب ان یکون، واجب است که یک از این وجوه قسمت، این قسمت های سگانه گفتیم، لا سیم المحمیش لا یقف الی غیر النهایه، این قسمت متوقف نشود و تا بی نهایت پیش برود. این گونه نیست، یه واجب است که این گونه باشه، این واجب است که این گونه باشد، چه اشکال داره؟ حالا خارج نشود بهمن میشود، بهمن نشود فرزن و عقل میشود. و هازا باب لأهل التحصیل، این بیانی که گفتیم خدمت شما عرض کنم بابی است برای اهل تحصیل، راهی است برای اهل تحصیل. فیه بله لأهل التحصیل فیه اتناب. حالا این فیه اتناب چی میخواد بگیم؟ میخواد بگیم همین مقداری که ما گفتیم کافیه، بقیه رفتن خلاصه خیلی بحث و مفصل کردن، طولانیش کردن، مبسوطش کردن، دیگه ما بیشتر اینو بحث نمی کنیم، بحثش نمی کنیم. و هازا باب لأهل التحصیل فیه اتناب، اونایی که اهل علم، اهل تحصیل، تحصیل منظور اینجا اهل تحصیل اصطلاح خاصیه، اهل تحصیل یعنی کسانی که به دنبال کشف حقیقتن، کشف واقعن، اهل تحصیل یعنی همین کسانی که در صدد آموختن فلسفه هستن، اینها در این مسئله اتناب به خرج دادن. اما والمستبصر یرشده القدر الذی نورده، اما کسی که تیزهوش باشه، بینا باشه، خلاصه چشم گوشش باز باشه، همین مقداری که ما گفتیم براش چیه؟ لما ابطل احتمال این الاربعه المذکوره، وقتی که شیخ ابطال کرد، توضیح خواجه است، اون چهار احتمال، دو احتمال از چهار احتمالی که حالا به کتاب مصحفی 26 گفته شد، بقی الحق احد الوجهین الاخرین، دو تا وجه باقی مونده که اجزا بالفعل ندارد، قابل انقسام متناهی، قابل انقسام تا بی‌نهایت. فاشاره ها هنا الى بطلان احد ما، در اینجا اشاره میکنه به بطلان یکیشون، به قوله وجب ان یکون احد وجوه حاضر قسم لا سیم الرحمیه لا یقف الی غیره، با این جمله میخواد اون رو رد بکنه که اون میگه انقسام پذیر متناهی است، اما بوعلی میخواد بگه نه خیر، انقسام پذیر تا بی‌نهایت تا پیش بره. و تعین الرابع الذی و تعین الرابع الذی هو مذهب الجمهور من الحکما، و معین کرد بوعلی وجه چهارمی که نظر جمهور حکماست، و وجوه القسمه هی ثلاثه المذکوره، وجوه قسمت هم همین ستایی که گفته شد که عرض کردم، همون ستایی که صفحه قبل از این فصل چهارم اشاره که فک و قد، یا فک و قد بود، یا اختلاف عرضه بود، یا وهمی و فرضی بود. و انما قال لا سیما الوهمیه، چرا گفته خصوصا وهمیه؟ لان البرهان المذکور فی الفصل الاول لا یفید الا القسمه الوهمیه، چون اون برهانی که در فصل اول گفته شد، برهانی که فصل اول خیلیتون است، وقتی اون فصل اول خواست قول اول متکلم رد بکنه، اومد چیکار کرد؟ حالات مختلفی رو بررسی کرد. یک فرضی که داشت بررسی کرد این بود که چی؟ اگر بخواهد تداخل صورت بگیرد، یادتون هست؟ اونجایی که بخواست تداخل صورت بگیره، اون جزء وسط و طرفین، این طرفینی که میخوان تداخل بکنن، دو حالت جناب والی برش در نظر گرفت، قبل تداخل یا قبل نفوذ و بعد نفوذ، که بعد اونجا فخری اشکالی گرفت، سگانش کرد، بعد جناب خواجه گفتش که این رو تو اضافه کردی، بوعلی اینو نگفته، دوگانه است، بیان بوعلی دوگانه است، سگانه نیست. این قبل نفوذ و بعد نفوذ، این فرض تو این یعنی این قسمت برهان قسمت وهمی رو اشاره داشته، لذا بوعلی اینجا تعبیر کرده لا سیما وهمیه. و اینما قال لا سیما الوهمیه لان البرهان المذکور فی الفصل الاول لا یفید الا القسمه الوهمیه، یعنی حال قبل نفوذ و بعد نفوذ قسمت وهمی.
خدا چجوری این شامل قسمت وهمی میشه؟
ببینید این بیان وهمی است. ببینید قسمت وهمی چیه؟ چون این قسمت خارجی نیست، فکی و قطعی نیست، اختلاف عرضه اینم نیست، به صورت وهمی است. یعنی چجوری وهمی؟ شما جزء وسط در نظر میگیری، این طرف نفوذ در رو بکنه، نفوذ در رو بکنه، یعنی یه قبل نفوذ دارد که بیرون است، یه بعد نفوذ دارد که درون است، این رو به صورت فرض شما در نظر بگیرید، وهم در نظر بگیرید.
تو همون توضیحی که اونجا داشتید،
آره، توی برهان فصل اول،
برهان فصل اول ناظر به همین بودیم.
نکنید این قسمت از برهان بر اساس قسمت وهمی است، لا یفید الا قسمت الوهمیه و سم الفخ، این به خاطر همین گفته لا سیما الوهمیه، در حالی که مثلا جناب ابو علی میتونست میگه مثلا ول فرضیه یعنی عقلیه، اونم اضافه میکرد ولی خوب اضافه نکرد. حتی من تو ذهن خودم اینجور میاد که قسمت وهمی رو، حتی اینکه میاد رو گفتن آقای نه که من بگم آیون نگن، قسمت وهمی یک دفعه حوصله داشته میشه میتونه ادامه بده. قسمت وهمی قابل امتداده تا بی نهایت، یعنی قابل این قسمت پذیری میتونه ادامه بده. آقا این جزء ریست شد، خب چپ راست بالا پایین مثلا، دوباره ریسترش چپ راست بالا پایین مثلا، همینجوری ریستره. فقط نکتهش اینه که انقسام وهمی تا زمانی که متوهم و معتبر هست ادامه بده، اما وقتی عقلش کردی میگه آقا کل ما کان له حجمون فهو یقبل الانقسام، تمام دیگه این قاعده که گفتی دیگه نیازی سی بشین دونه دونه حسابش بکنی. دقت کردی حکم عقلی این تا بی نهایت میتونه این، یعنی این قاعده میتواند انقسام پذیری تا بی نهایت رو تأمین کنه.
کجا ما تصویر نداریم از اون چیزش بعد از اینجوری بعدش این تصویر
چرا همون رو میتونید با میکروسکوپ ذهنش بزرگ کنید دیگه. نه دیدید اینا با میکروسکوپ بزرگ میکنن، دیدید این فیلمایی که درست میکنن یه چیز ریزو بروشش میکنن دوباره تو خودش اجزایی داره دوباره بروشش میکنن، همین وهم دیگه. چیه پس شما نمیتونید ادامه بدید هر چه آدم ریز بشه نمیتونید باز بزرگش کنید
چون خود صورت ذهنی ندارم.
چرا دیگه همون به همون تیکه‌ای که مثلا اون مقدار حجمی که داره همون بروشش دوباره بروشش. مثلا فست هزنی بند چرا لن نهازل حک فران علامات بردن فر قبل روشنه، فر قبل یعنی استدلالی نمیخواد، توضیحاتش رو دادیم خدمت شما عرض بکنم که این که اجزاء بالفعل نباید باشد ابطال شد، اجزاء بالقوه بودن تثبیت شد با توجه به این که این انقسام، انواع انقساماتی که گفته شده است، با توجه به این که انواع انقساماتی که گفته شده است قابلیت امتداد و رفتن تا بی نهایت را دارن، این مسئله ثابت میشه. نه توضیح این قسم پذیری هم تو مسئله قبل داده شد. قوله و هذا بابان ای مسئله الجزء الذی لا یتجزا، این مسئله جزء لا یتجزا بابیست و ما یتبعه من مباحث حرکت و زمان، این منظورش اینه مسئله جزء لا یتجزا و تبعاتش که مباحث حرکت زمان است که حالا اتفاقا فصل بعد اشاره به حرکت زمان خواهد شد. فإن اهل العلم قد اتنبوا الكلام فيها، اهل علم طولانی کردن کلام در این مباحث این مسئله را، بل مستبصر یشهد القدر الذي نورد، مستبصر این مقدار کافی شه ای فی حاضر کتاب و فی بعض ناخص القدر الذي اوردناه، بعضی اینجور گفتن یالا خیلی. تمام میریم سراغ فصل پنجم. الفصل خامس تنبیه هون انکه ستعلم ایزن مما علمته من حال احتمال المقادیر قسمتا به غیر نهایه ان الحرکت علیها و زمان تلک الحرکت کذالک و انه لا تتعلق ایزن مما لا ینقسم حرکتون ولا زمان. اینجا بو علی چی میخواد بگه؟ بو علی اصل حرفش در اینجا اینه، یا با ما الان توضیحی که دادیم بر اساس توضیحات ما جسم و حجم، جسم و حجم قابلیت انقسام تا بی نهایت داشتنش تثبیت شد، این روشنه. یعنی چه قابلیت انقسام تا بی نهایت داشتنش؟ یعنی اجزاء بالفعل ندارد، این روشنه. ایشون فهمد که الان بوالی اینجا میخواد بگه اگر این رو خوب دقت بکنید متوجه خواهید شد آن چه که به عنوان حرکت است که عارض بر این جسم میشه و آن چه که به عنوان زمان است برای این جسم که زمان میشه کم متصل غیر بار، حرکت هم که عرض کنم خدمت شما میگیم حرکت رو تعریف میکنم مثلا تئوری تعریف میگیم چی؟ مقدار زمان دیگه، درسته؟ یه همش تعریف میکنم خلاص حرکت زمان در هم تنیدگی دارن. حالا حرکت رو، گرچه حرکت رو حالا اون نگاهی که سفرا داره و ظاهرا خود مشرا هم حرکت رو جزء مقولات قرار نمیده، گرچه شیخ اشراق حرکت رو جزء مقوله حساب میکنه ولی خدمت شما کنم، مشا جزء مقالات حساب نمیکنه، صدرا هم جزء مقالات حساب نمیکنه، حرکت رو حرکت صدرا حرکت رو از سنخ مقالات ثانی میگیره. در نهایت بو علی میگه که وقتی جسم قابلیت انقسام تا به نهایت رو پیدا میکنه، اون حرکت و زمانی هم که در او هست این خصوصیت رو پیدا میکنه. یعنی بو علی در حقیقت میخواد بگه که اون خدمت شما از بکنم کم میتونیم یه بازخوانی از بیان بو علی داشته باشه. بو علی میخواد بگوید که آقا کم متصل چه قار باشد که عبارت از حجم سطح خط، چه غیر قار باشد که عبارت است از زمان، و همچنین حرکتی که در زمره کم متصل نیست ولی گره خورده با فضای زمان. ولی میخواد بگه آقا در حرکتی که کم متصل حسابش نمی کنه، کم متصل ولی با زمان در همتنیدگی داره. ولی میخواد بگه آقا همانطور که یعنی هر جا شما فضای کمی داشتی انقسام پذیری تا بی نهایت وجود داره. این یه بازخوانی دیگر از عبارت بو علیه. یعنی بو علی به این شکل نگفته ولی ما از یک منظر دیگه به این شکل مطرح کردیم. پس بیان بو علی این شد. خب یه نکته دیگه هم متذکر میشه، اون چیه؟ این که آقا این زمان و این حرکتی که ما الان گفتیم همانطور که جسم نمیتواند اجزای بالفعل داشته باشد، اینها هم نمیتونن اجزای بالفعل داشته باشن. چرا؟ چون اگر حرکت زمان اجزای بالفعل داشته باشن، این یتون است یه چیز تتالی آنات اینا مطرح میشه تو بحث حرکت، معنا نداره. تتالی آنات که ازش حرکت در نمیاد که، حرکت کجاست؟ یاد یک بستر اتصالی امتدادی سیلانی ممتد، و یعنی شما آنات رو کنار هم بچینی که حرکت در نمیاد که. تتالیانات ازش حرکت در نمیاد و با محال هم هست.
چون قاعده که تو بازخوانی در آوردیم این هم کم میقابل
کم البته ما حرکت هم اضافه، چون حرکت رو زیر کم کم متصل، چه غار چه غیر غار و حرکت کنار کم رو بریزیم، این قابلت انقسام دارد تا بی نهایت. خیلی به نظرم بو علی قشنگ میگه و بعدها استفاده که از اینها میکنم خیلی جالبه. انک ستعلم ايضا مما علمته من احتمال المقادير قسمتا من غير نهايه. شما به زودی میدانی ستعلم اینو کجا نمیشتم نوشتم فصل 8 نمره 2 صفحه 276 کتاب ما.
چند فصل
8 نمره 2 در اونجا این هست تذکیر یه عنوان دیگه پیدا شد که میگه یجب ان تتذکر ها هنا یا ان تتذکر ها هنا انه لیس زمان لا ينقسم حتی یه جز ان تغفی حرکت ما لا میل الله، که حالا بحث میل و این هاست اشاره این هست. خب تو به زودی میدانی که از آنچه که دانستی که چه را دانستی که این که احتمال مقادیر حالا جناب خالی توضیح بده که چرا تعبیر مقادیر کرد. من احتمال المقادیر، این که احتمال این تحمل کردن پذیرفتن قبول میکنن مقادیر قسمت تا به نهایت را. خب ستعلم چه چیزی را میدانی که ان الحرکت علیها اون حرکتی که برای مقادیر عارض میشه و زمان تلک حرکت زمان این حرکت هم کذالک یعنی چی؟ قابل انقسام میاد. متن رو دقت بکن چقدر قشنگ والی عبارت بوالی به نظرم خیلی فاخره، یعنی مختصر و پربار. و زمان تلکر های کذالک، یعنی یک بلد رسام الى غیر نهای. و انهو لا تتعلف ایزن مما لا ینقسم حرکتا ولا زمانا، همچنین تعلیف نمی شود، همچنین انهو زمین شهنه انهو همچنین از تعلیف نمی شود ایزن، ایزن یعنی مثل جسم، همانطور که در بحث جسم گفتیم یا همانطور که در بحث مقادیر گفتیم، از ما لا ینقسم که گفتیم جسم اجزای لا ینقسم ندارد، همچنین تألیف نمی شود مثل جسم حرکتون ولا زمانون مما لا ینقسم، یعنی از اجزای لا یتجزا حرکت و زمان تألیف نمی شه. شما اگر اجزای جدا جدایی داشته باشی از کنار هم شیدن اینها ما به حرکت نمی رسیم، از کنار هم شیدن اینها به زمان نمی رسیم. حالا خواجه توضیح میده قد حصل من المباحث المذکوره ان الجسم الطبيعي متصل في نفسه قابل للقسم الى غير النهايه. حاصل میشه از مباحث گذشته که جسم طبیعی فی نفسه متصل است و قابلیت انقسام تا بی‌نهایت را دارد. و لازم من ذلك کون الکمیت القائمه بالجسم الطبیعی. این خط تیره رو بذارید کنار. ایزن که ذلك خط دو خط بعد لازم میاد از این مسئله که جسم طبیعی فی نفس متصل است و تا به قابل قسمت و بینایت دارد، این که کمیتی که قائم است به جسم طبیعی، حالا این کمیت میتواند متصل باشد، میتواند باشد کمیت متصل، میتواند غار باشد، میتواند غیر غار باشد. لازم میاد این مسئله که کمیتی که قائم است به جسم هم همچنین باشد. همونطور این جسم یعنی جسم طبیعی، این جسم یعنی جسم طبیعی که خود خواجه گفته ان الجسم طبیعی، کمیت عارض بر او اگر عرض کنم غار باشد میشه حجم، یعنی جسم تعلیمی و سطح و خط، اگر غیر غار باشه که میشه زمان.
اما جسم تعلیمی صحبت
چرا ما توضیح داشتیم میگن همون اول، اولین توضیحی که خواجه داد اول چی بود؟ جسم طبیعی تعلیمی داد. نگاه بکنید.
نه که جسم تعلیمی هم میتونه قابل انقسام بگیره.
خب جسم تعلیمی هم حجم دیگه. چرا داشتیم دیگه حجم داشتیم. ما چند بار توی بحثا ببینید یه جایی داشتیم که اصلا این جسم رو بوالی گفته بود، منظور چیز بود ببینید. اونجایی که توی نقد فصل دوم که قول دوم نقد میکرد، مسئله حجم رو مطرح کرده و اون انقسام پذیری حجم درش آمده. حالا نگاه بکن، من یه جایی بود خیلی واضح بود، حالا الان اون به چشم نمیاد که کجاست. و لازم من ذلك کمون که کمون رو کمیت قائمت جسم طبیعی ایزن که ذلك، یعنی مثل جسم طبیعی قابل انقسام باشد و بینه. خب کمیت چیه؟ التی هی الجسم تعلیمی، کمیت که عبارت از جسم تعلیمی، التی یدل علی مغایرته للطبیعی تبدل فی الجسم الواحد به حسب تبدل اشکاله. جناب خواجه میخواد بگه آقا، یعنی انگار من احساس میکنم که من احساس میکنم برای خواجه مهمه که نشان بده که ما دو جسم داریم، یه جسم طبیعی یه جسم تعلیمی. اون اول ورود ما به بحث اشارات، همون اول چیز فرق جسم طبیعی و تعلیمی مطرح شد. بهتون هست فصل اول بیارید یا هم مقدمه کجا بود؟ بله
قبل از فصل اول.
آره قبل از فصل اول اونجا. بله اونجا یه اشاره میکنه و قبل الخوض فی المقصود نقول الجسم یقال بالاشتراک در طبیعی و علی تعلیمی. یکی اینجا اشاره بود، اینجا هم داره یه تفاوت دیگه جسم طبیعی تعلیمی رو مطرح میکنه. من احساس میکنم که انگار خلط جسم طبیعی و تعلیمی اون زمان مشکل ساز شده بوده و خواجه تاکید میخواد بکنه این مسئله که حواستون باشه این جسم طبیعیه، اون جسم چیه؟ تعلیمیه، حواستون باشه. خب فرق جسم طبیعی تعلیمی چیه؟ میگه جسم تعلیمی فرقش اینه که جسم طبیعی تغییر نمیکنه، ولی جسم تعلیمی با تغییر شکل و بعدش جسم طبیعی جسم تعلیمی تغییر میکنه. ببینید جسم تعلیمی اون جرم است. مثلا فرض بگیرید که اندازه یک کف دست ما یک گوی، اندازه گوی چی داشته باشیم؟ مثلا موم داشته باشیم، یک خمیر داشته باشیم. شما این خمیر رو بگیر به صورت گوی در بیار گردش کن، بیا بگیر به صورت مکعبش کن، تغییری در اون جسم طبیعی ایجاد نمیشه. جسم طبیعی یادتون هست گفتیم امکان امتداد در جهات ثلاث را دارد. یادتون هست گفتیم طبیعی ممکنه به اضافه کرده برای اینکه کره رو شامل بشه. خب ولی شکلش تغییر میکنه. این تغییر شکل یعنی در تغییر در همین جسم تعلیمیه، جسم تعلیمیش تغییر میکنه، اما خود جرمه جسم طبیعی تغییر نمیکنه.
حالا
اگه
ما یه جور تغییرش بدیم یه جسم تعلیمیه دیگه بشه،
میشه دیگه. ما همین رو میخوام تغییر جسم تعلیمیش تغییر، جسم طبیعیش که تغییر نگه. اون موم، اون مومی که حالا شما، حالا ما موم رو خیلی ندیدیم، حالا قبلا زنا خیلی استفاده میشه. خب شبیه همین شمعی که الان ما داریم، گرته خیلی نرم نیست، این شما با دست بگیرید هر شکلی در بیارید جسم تعلیمی تغییر میکنه. جسم طبیعی تغییر میکنه. جسم تعلیمی چی؟
تعریف جسم طبیعی اندازه خاصی لحاظ
نیست. شکل خاص لحاظ نشده. اصلا مثلا حجم خاص لحاظ نشده.
همین که امتداد در جهات ثلاث باشه جسم طبیعی. حتی اینا ذهنیه دیگه، درسته؟
نه خارجی هم هستی، واقعی هم واقعا همینجور نیست نظر شما؟
میگم تفکیک این دو حیث از هم
واقعی نیست در خارج. همین موم شما اون رو کره داشته باش در خارج، شکلش چیه؟ کره است. مکعبش بکنی میشه مکعب، هرمش بکنی میشه هرم، مخلوطش بکنی میشه مخلوط.
این که جسم طبیعی، جسم تعلیمی رو عرضی برای
جسم
قرار میدادن
هست دیگه، عرضه بگیر.
این که اون رو، یعنی میخوام بگم من به عنوان مثلا عرض تحلیلی میفهمم اما به عنوان مثلا
شما با برخی از عوازم هم فکری تو این مثلا بعد اینجا گفتن دیگه، همین رو عرض تحلیلی میگیرن. ولی خب مشهور اینو نمیگیرن،
ماهوی میگیرن.
آره تحلیلی. مشهور ماهوی میگیرن، تحلیلی نه. تحلیلی میگیری دیگه، مثلا در مورد اضافه هم اینو میگن، عدد هم میگن. التی اون عرض کنم خدمت شما، کمیتی که جسم تعلیمی است که دلالت میکنه بر مغایرت جسم تعلیمی با جسم طبیعی. چه چیزی؟ تبدل جسم تعلیمی در جسم واحد به حسب تبدل اشکالش، شکلش تغییر میکنه، جسم تعلیمیش تغییر میکنه. خب کمیتی که قابل به جسم تعلیمی هست عیزن کذالک هست، یعنی قابل انسان تا بی نهایت هست. و لازم من ذالک، لازم میاد کمون السطوح التي بینها تنتهی الاجسام و الخطوط التي بها تنتهی السطوح، عیزن کذالک. یعنی نه فقط حجمش انسان پذیر باشه، اون سطحی هم که این حجم منتهی به اون میشه، چون میگیم نهایت الحجم میشود سطح، اون حجمش هم ایزن کذالک هست، یعنی قابل انبساط. نهایت سطح میشود خط، اون خطش هم چیه؟ ایزن کذالک هست، یعنی قابل انبساط و بی‌نهایت هست. از سطوح التی بها تنتهی الاجسام، به این سطوح منتهی میشه اجسام، یعنی اجسام این اجسام تعلیمی. و الخطوط التی بها تنتهی السطوح، خطوطی که به این خطوط منتهی میشه چی؟ سطوح همچنین هستن، یعنی مثل جسم تعلیمی که او هم مثل جسم طبیعی قابل انبساط بود، اینها قابل انبساط هست. خب و جمیع ازاله، حالا اینا رو توضیح داد برای چی؟ میخواد بگم اون تعبیر مقادیری که بوعلی به کار برد چرا به کار برد؟ میگه جمیع ازاله اعنی علی سامه تعلیمیه و سطوح و الخطوط یسما مقادیر، همه اینها رو بهش میگن چی؟ مقادیر. اینها قابل انبساط هست.
مقادیر چرا یعنی چی؟
مقدارها. فالشیخ نبه على جميع ذلك تعريضا بقوله من احتمال المقادير اذ لم يقل من حال احتمال، بله
حال داره برشون
من حال احتمال، من حال رو نخوندم، من حال احتمال المقادير اذ لم يقل من حال احتمال الاجسام. بو علی وقتی این تعبیر رو به کار برد در دل این تعبیر اشاره به این مسئله کرده، یعنی اشاره کرده به این که اجسام جسم تعلیمی و سطح و خط قابل انبساط هستند. وقتی نگفت از لم یقل، وقتی نگفته من حال احتمال الاجسام، ولم یذکره صریحا، اینها را تصریح نکرد. چرا؟ لانه لم یبین وجودها بعد، اینها را تصریح نکرد. لم یبین، لم یذکره این، یعنی ابعاد رو، یعنی اینجور بگم کمیت های متصل را بو علی تصریح نکرد. چرا؟ چون هنوز صحبت ازش به میان نیامده درباره اینها.
چون یه تنبیه.
آره. نه چون صحبتی ازش بیان نیامده اینها را تصریحا مطرح نکرد، ضمنا مطرح کرد. ثم نبه. خب بعد از این بوعلی اشاره میکنه به انقسام پذیری کم متصل غیر قال که زمانه به هر کم. میگه همونطور که اینها قابلیت انقسام را دارند، ببین پس چی شد؟ بوعلی میگه بعد از اینکه ما گفتیم جسم طبیعی قابلیت انقسام تا بی‌نهایت را دارد، کمیت‌های متصل همراه او هم قابلیت انقسام تا بی‌نهایت را دارد. کمیت متصل قار رو گفت، کلمه متصل غیر قارش هم میگه و زم حرکت هم به شی اضافه میکنه. ثم نبه ان حکم المتصلات غیر القاره، حکم متصل نمیگه کم متصلات، میگه المتصلات غیر القاره. این خودش بازی ظرافتیه که چون اون تو این متصلات غیر قاره زمان کمه ولی حرکت کم نیست. ثم نبه ان حکم المتصلات غیر القاره که حرکت و زمان حکم المتصلات القاره، این هم مثل اون هست. بذالک لتطابق هما فی العقل، چون غیر قار و قار در عقل تطابق دارن با هم. چطور تطابق دارن؟ مثلا ما میگه آقا حرکت این جسم زمان این جسم، فان الحرکت فی مسافت، فان الحرکت فی مسافت تنقسم و بنقسام ها اینجور بگیم، فان الحرکت فی مسافت ظاهرا بعد اینجور خون حرکت اسم حرکت در یک مسافت است و تنقسم الحرکت به انقسام اون مسافت
ها به مسافت میخوره.
آره به انقسام ها میخوره مسافت. و کذالک زمان الحرکت، همچنین زمان حرکت ینقسم به انقسام مسافت. فاذن لا حرکت مؤلفات من اجزاء لا تتجزا ولا زمان، بنابراین نه حرکتی مؤلف از اجزاء لا تتجزا است و نه زمانی مؤلف از اجزاء لا تتجزا.
زمان حرکت ینقسم به انقسام حرکت
اینجا مرحوم حسن زده مسافت زده، میشه به حرکت زد زمان حرکت، ولی بزنیم در حقیقه باز دور میخوره به انقسام حرکتی که باز به انقسام مسافت. و یه تبعیم من ذالک ان قسمت الحرکت و زمان الى ماضی و مستقبل و حال لا تسه. اینجا یه نکته میخواد بگه که انشالله باشد در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
اکبر. این تبعیم ذالک اشاره میخواد بکنه نکته ای که فخ حالا میرسه میشه عرض بکنه.
یه خط
شده. بله؟
یه خط خیلی نکته داره.
الان چون وقت ما تمام شده توضیح میخوام بدیم.